شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
جناب شیخ اول سر یک تفصیلی فرمودن و اون این که هر جمله‌ای که متشکل از احادیث رو مد نظر بگیرید یا نیازمند به علت میدانید یا نیازمند به علت نمیدانید. اون جایی که نیازمند به علت نمیدانید که خب طبیعتاً در عین ممکن بودن نیازمند به واجب نبود، اون فرض رو دیروز و پریروز گفتن و تمام شد و گفتیم که اصلا فرضش تصور پذیر نیست. اگر ممکن است معنا ندارد که نیازمند به واجب نباشه. خب این رو از خودم که گفتم. و اما حالت دوم که نیازمند به یک علتی میدانیم، میگیم بله این مجموعه ممکنون و ممکنو یحتاج و الى علتن. در این صورت یا این است که اون علت رو خارج از سلسله میدونید و میگید این ها ممکنن، یه علتی خارج از سلسله داره کار میده که میگه محسن، پس اونی که از سلسله خارجه و وصف امکان بهش نمیخوره ممکن نیست و چون علت داره علیت میکنه پس ممتنع هم نیست، یه فرض میموند اون که واجبه. میدون خیلی خوب دعوا تمام شد، ثابت شد وجود واجب. سلسله، تکرار بکنم، سلسله مرکب از آحاد ممکنه و ممکن که طبیعتا نمیتونه علت برای خودش باشه، میگیم یک چیزی خارج از این سلسله هست و اونی که خارج از این سلسله هست چون دیگه ممکن نیست و در این حال ممتنع هم نیست پس واجبه. ثبت المطلوب. البته این فرض فرضیست که شیخ مطلقا واردش نمیشه چون دعوا رو منتفی میکنه. فرض بعد اینه که شما بگید خود افراد سلسله دارن کار میکنن. یعنی ببینید این عالم رو شما نگاه کنید، این عالم ممکنات رو، این بخاری و این پتو و این فرش و این دیوار و این میز و این کتاب، وجود علت رو از اینا نبر بیرون. بگو تو همین ها، تو همین ها، اولا نمیگم سلسله نیازمند به علت نیست، نیازمند هست. ثانیا نمیگم اون بیرونه. همین جا یه کاری براش بکن، کاری که ماتریالیست ها در ابتدای قرن 20 شروع کردن و تقریبا تا اومدن جمعش کنن قرن 20 تمام شد. یعنی یه 100 سالی نوع این انسان های ساکن در ربع مسکون گرفتارش بودن. یعنی ماتریالیست تا اومد سفره جمع شد واقعا هزینه برد برای بشریت. شاید 100 سال یا حاکم بود یا نزاع داشت با طرف رقیب، یا حاکم بود یا با طرف اونها. حرفشون همین بود، نمیگیم علت نمیخواد، ولی علت رو نبر بیرون دنبال یه چیز دیگه بگرد. علت رو تو همین جهان مادی در بین افراد سلسله بیا دنبالش بگرد. حالا شیخونا میفرماد این چند تا فرض داره. یک، شما بگید آقا کل این سلسله علت است برای پیدایش کل سلسله. چون ببینید شما سه تا فرض عقلی بیشتر نمیتونید بکنید. الان شیخونا هر سه تا فرض رو برای ما تکلیفش رو روشن میکنه تا مجبور شیم بپذیریم یه علتی بیرون سلسله داره کار میده، یه علتی بیرون سلسله داره کار میده. خب اون سه تا فرض داخل سلسله چیه؟ یک، بگید کل سلسله داره کار میده. دو، بگید یه دونه از افراد، مثلا فرد فلان و فرد فلان، اینا دارن کار میدن. دو، سه، بگید کل افراد منتها نه به هیئت مجموعا، فردن فردا دارن کار میدن دیگه، بیش از این ستان که فرضی نداریم، کل سلسله کل افراد بعض افراد، کل سلسله کل افراد بعض افراد. شیخان هم میان توضیح میدن که هیچ کدام از این ستا فرض ممکن نیست. یک. دو، قبلا گفتیم اینم که بی علت پدید آمده باشد که اونم ممکن نیست. سه، پس علت میخواد، علتش هم از خود سلسله نمیتواند باشد، پس چه میشود؟ یک علتی خارج از سلسله ممکنات دارد علیت میکند. خب خارج از سلسله ممکنات، یک، پس ممکن نیست. دو، چون وجود دارد و دارد فعلیت میکند پس ممتنع نیست. بقیه یک فرض و اونم این که واجب است. خب سبب المطلوب، یک واجبی داره کار میده، یک واجبی داره کار میده و سلسله ممکنات رو پدید آورده. شد؟ ببینید اصل پیدایش ممکن و حاجتمندیش به علت مال اول بحث بود، یعنی مال اول مباحثه کردم. اگر ممکن است یعنی در سرحد استواء بین وجود و عدمه، میتواند به طرف عدم بغلطه یا به طرف وجود بغلطه. حالا اگر بخواد به طرف هر کدام تمایل پیدا بکند، علتی باید علیت بکند و او را از سرحد استواء خارج بکند. حالا این علته که ما میپذیریمش، میخوایم بحث کنیم ببینیم چیه، آیا واجب است یا خودش هم ممکن است. حالا داریم توی این قسمتی صحبت میکنیم. حالا چیه بحث رو متوجه نشدی تا تکرار کنم؟
ممکن من حیث ممکن، حالا
خب ببینید، پس این شد. یه فرضمون این بود که اصلا احتیاج به علت نداشته باشد که دیروز دیگه بعد از یکی دو روز سه روز ازش در آمد. حالا فرض بعدیمون این است که احتیاج به علت دارد، ولی این علت رو نپذیریم که یک موجودی خارج از سلسله که واجب باشد و ثبت المطلوب بشه، بلکه بذاریمش داخل سلسله. خب اگر گذاشتیمش داخل سلسله، شیخون هم میفرماد سه تا فرض که بیشتر ندارید، که یا میخوایم بگیم کل سلسله است، یا میخوایم بگیم کل آحاده، یا میخوایم بگیم بعض آحاده. یکی از این سه تا فرضه. خب حالا این سه تا فرض میتونه کار بده؟ شیخون هم میفرماد فرض اول این که کل مجموعه علت باشد برای کل مجموعه. خب لازمش نیست که شی در این حال این که علت هست معلول هم باشد، و در این حال این که معلول هست علت هم باشد، و این لازمش تقدم شی بر نفس ولو به مرتبت واحد است. یعنی الان در مرتبه معلولیست بله، در این حال یک مرتبه هم جلوتر بیاد و لازمش این باشد که علت باشد. خب این طبیعت دو، شما بگید که کل آحاد ولی با فرض آحاد بودنش مورد نظره. شیخ میفرماد خب همیشه علت اقتضا دارد معلول خودش را. تکرار کنم، همیشه علت اقتضا دارد معلول خودش را. چه اقتضایی دارد که این مجموعه افراد بتواند، این مجموعه افراد بتواند اقتضا بکند باز مجموعه را که خودش هست. باز فهمیدید؟ باز مجموعه را اقتضا بکند که خودش هست. این طبیعتاً یه مقدار از نظر عقلی چنین اقتضایی در بین نیست. فرض سوم، بعضی از افراد، یعنی این ست تا رو ببینید، این دو تا اینجا، این سه تا اینجا و این که اینجاست، دو تا و سه تا پنج تا و یکی شیشتا، این شیشتا دارن علیت میکنن، این دو تا و این دو تا و این سه تا اینا دارن علیت میکنن، نه همه مجموعه. حالا اون فرض سوم از کجا فرض روش شیخ صحبت میکنه دیگه، امروز به صحبتش نمیرسه. خب به اینجا که رسیدیم عرض کنم حضرتون که جناب خواجه میخوان یه توضیحی بدن که اون توضیح مربوط به بحث ما اصلا نیست، خارجیه، ولی چاره ای هم پیرامونش نداریم. ببینید امروز بفهمید، شما ممکن است بگید که اصلا این که این مجموعه از این افراد با وصف کلیت یا با وصف فرد فردیت یا با وصف بعضی از افرادش پدید آمده، مالفرق تفاوت تو اینا چی هست؟ جناب خواجه یه بحثی باز میکنن که این بحث حقیقتا مربوط به ما نیست، اما فایده خارجی نمیشه گفت فایده خوبیه، نمیشدم گفت فایده بی فایدهیه، دیگه نه افاده فرمودن ما هم میخوان. فرمایششون اینه، ببینید این اتفاق همه تا برای این سه قسمی که درست کردن دانستن اون بد نیست. ایشون میفرمایند بعضی وقتها وقتی اشیایی به هم منظم میشن و اجتماع پیدا میکنن هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اینا داشته باشید تا وقتی دو و سه رو گفتم متوجه بشید که هیچ اتفاقی نمیفته یعنی چه. ایشون میفرمان ما یه چیزی داریم به نام عشره که مرکب است از ده تا آحاد، آحاد وقتی ده تاش بشینه کنار هم میشه عشره، ولی مدعا اینه که این عشره چیزی بجز آحاد نیست و اجتماع اینها هیچ چیزی اضافه نکرده. گرفتید چی شد؟ حالا فعلا اینا داشته باشید تا دوش رو بگم ببینید میپسندید یا نه. دو، بعضی وقتها وقتی که آحاد با هم جمع و منظم میشن یه هیئت جدید به وجود میاد، ولی صرفا یه هیئته، چیزی بیش از هیئت نیست. مثل چی؟ شما 2000 تا دونه خشت داشتید، یه مقدار گل داشتید، یه مقدار گچ داشتید، اینا رو اینجا گذاشتن کنار هم، از ترکیب و انضمام این 2000 تا خشتی که تو این دیوار هاست یه هیئت پدید آورده اید. چون هیئت چیه؟ اینا دیواره، اون خوابه، اون دره، پس اینجا یک اتاقه. از انضمام اجزا به هم
یک هیئت،
از انضمام اجزا به هم یه هیئت پدید اومده، ولی صرفا یه هیئت چیز دیگری نیست. درسته؟
شکل
ذهنی نه در عالم خارجه، در عالم خارجه
دیوار نشیدیم، داغ نشیدیم، تو ذهنمون دیوار درست کردیم.
دیگه الان چیه؟ حالا اجازه بدین فرض سوم من بگم تا متوجهش بشیم. فرض سوم این است که وقتی اجزا در کنار هم میشینن بحث این نیست که فقط یک حالت مثل این دیوارها و اتاق وجود بیاد، بلکه یک فعلیت و کنشگری هم به وجود میاد. ببینید تو اولیه که آحاد و عشره بود صرفا اینها در کنار هم نشستن بدون اینکه حتی یه هیئتی به وجود بیارن، تو دومیه وقتی کنار هم نشستن یه هیئتی به وجود آوردن، تو سومیه نه فقط یه هیئتی به وجود میارن که حتی یک چیزیست که یک فعلیتی پدید میاره. مثل چی؟ ایشون میفرمان که کسی، حالا مردی خانمی هرچی، از استقصات، از همین چیزی که امروز بهشون میگن عنصر، عناصر 104 گانه که نمیدونم میگن به 110 15 تا رسیده، این عناصر رو وقتی که این فرد میخوره، این استقصات یک طبعی درش به وجود میاره. یک عرض کنم که ببینید تو طب قدیم قدما بهشون گفتن کیموس، با سینه سدندونه. کیموس یعنی خلطی که در اثر معکولات و مشروبات در نفس انسان پدید میاد. مثلا این آقا نمیدونم خلط فلان میگیره، اون یکی خلط فلان، چرا؟ چون دائما مثلا سرکه خورده، دائما فلان خورده. بعد نتیجه طبیعی اینها این میشد که یک مزاجی در این آقا پدید میاد، در این خانم پدید میاد، که این مزاج نتیجه و ثمره در کنار هم نشستن غذاهایش خورده، نوشیدنیهایش خورده، که الان این در طفل، این در فرزند، این به فعلیت میرسه. یعنی میشد یه بچه بسیار بسیار بدخلق یا یه بچه بسیار بسیار خوشخلق. نتیجه در کنار هم نشستن اجزاء معکولات و مشروبات. گرفتی چی شد؟ یه بار فقط جمع اینها جمع بود، هیچی دیگه توشم، یه بار جمع اینها یک هیئت و صورتی درست کرد، یه بار جمع اینها به فعلیت ختم شد. علت برای امر دیگری شد. یعنی استقصات رو که این خورد، به قول قدما همین ارسوم عناصر و جواهر رو که این آقا خورد، بعدن باعث میشه که یک طبعی درش به وجود بیاد که اون طبع در فرزند تأثیر صد درصد میکنه. خب حالا اینا رو داریم میگین شیخونا که چه بکنیم؟ جناب خواجه دارین اینا رو میگید که چه بکنیم؟ ها میگن اگر دیدی جناب شیخ فرمود یک بار کل رو میگیم به ما هو کل، و یک بار کل رو میگیم به ما هو مجموع آحاد، میخوام تفاوت شما توجه باشی که اینا سه تا فرسوش میاد. گرفته چی شد؟ فروز شیخ رو میخوان، منتها امروز نمیرسن فردا میگن، که همینجور که چند روز قبل من دیروز بود یا پریروز بود محضر آقایون عرض کردم، انشاءالله تا چهارشنبه فردا این فصل رو تمام کنیم، بتونیم اول هفته بریم تو فصل جدید. لذا این تیکه رو که الان میخوام تا پایان این تقسیم سگانه بخوانیم، اون قسمتش هم فردا.
خدا اصلا این فرض اعداد رو که مطرح کردید فقط وجود ذهنیش فرامل رو که چون به صورت شکل یاد نمیده یه قابل چیزی، این فقط تو ذهن ما اون اعداد برای ما قابل تصوره، مثلا ده سال که در نظر گرفتیم ده تا دیگه، یعنی این وجود خارجیش ملاک نیست، این وجود وجود ذهنیه،
اصلا وجود خارجی نداره. آخه
اعداد رو من الان که می نویسیم بالاخره اشخاص،
نه یه شکل شما می نویسی، عدد جزء کمیات متصل است و کم متصل که وجود خارجی نداره، که شما یه چیزی رو به عنوان نماد اون میذارید، مینویسید 8-9، ولی این به من رو نیست که عدد در عالم خارج میاد، عدد صرف هم یه مفهومه و بدون این مفهوم هیچ چیز دیگه، غیر مفهوم هیچ چیز دیگری نیست. منظورم بودید؟ اون چیزی که در عالم خارج میاد که وجود خطی دارد در مقابل وجود لفظی و وجود کتبی، اون فقط و فقط یک نمادیست که نشون بده چی در ذهن شماست. شما 5 تا اراده کردید، یه خط فلان میذارید که نشون بده اون چی بود که تو ذهن منه. منظورم بودید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فقوله و اما انتقتضی علتن، یا این است که نمیگیم اقتضای علت ندارد بلکه علت دارد، اما هیل آهادو به اسرها، همه افراد اون مجموعه، کل افراد اون مجموعه می توانند علت کل باشند. در اون صورت شیخونا می فرماید فتکونو، خیرو بزنید به جمله و مجموعه، بزنید به جمله و مجموعه، فتکونو معلولتن لذاتها، مجموعه معلول می شود برای خودش، خودش معلول از خودش هم علت است و این طبیعتا معنا نمی دهد چون تقدم شیء علی ذات پیدا می شود. فإن تلک، خود تلک رو کار داریم، ول جمله ول کله شیء واحد، این سه تا یه چیزه، تفاوتی با هم نمی کنه، نمی تونیم بگیم او چیزیست و این چیز دیگریست، نمیشه چیزه. لذا اگر این که کل باشد معلول است و اون یکی که جمیع الافراد باشد علت است، لازم میاد خود این علت باشد و خود این معلول باشد. تکرار کنم، خود این علت باشد و خود این معلول باشد و این طبیعتا معنا ندارد. و اما الکل به معنا کل واحدن، یه فرض دیگر که منظور از کل افراد هر یک از افراد باشد، صد تا فرد دارد، این صد تا به صورت جدا جدا و به اصطلاح منفصل از هم او منظور باشد، فلیس تجب و بهل جمله. خب اینات بفهمون چه عرض میکنم؟ اینات بفهمون، هر کدام از افراد سلسله، افراد سلسله میتوانند علت ناقصه برای پیدایش هیئت باشند، اما هیچ کدام از این افراد علت تامه برای پیدایش هیئت سلسله نخواهند بود. خیلی بدینه، این یه صدوم کار رو به عهده داره، اینم یه صدوم کار رو به عهده داره، اونی که صد صدوم رو به عهده داره کله، همون که انوشیروان گفت که همه چیز را همه گاندانند، گفت هر کسی یه بهره یه به اندازه خودش در ساحت علم داره، اگر انسان ها 10 میلیارد نفرن این 10 میلیاردم، اما اگر همه چیز بخواد باشه اونو دیگه همگان با هم باید بدونن، نه 1 نفر و 2 نفر. لذا سهم این همین قدره و این میشد علت ناقصه، و علت ناقصه نمیتواند علت برای پیدایشه مجموع باشد. لذا جناب شیخ میفرمان فلیس تجب و بهل جمله، جمله با تک تک افراد که واجب نمیشه و پدید بیاد، جمله با تک تک پدید نمیاد طبیعتا. خب خواجه میفرمایند که بیان و فساد القسم الاول، چه قسم اول کدومه؟ 1، میپذیریم یه علتی میخواد، این مجموعه یه علتی میخواد، اما نمیپذیریم که علتی که میخواد خارج از سلسله باشد، بلکه میخوایم داخل سلسله به یک نحوی کشفش بکنیم. خب و وجهه ان کل الاحاده اما ان یراد به الجمله او یراد بهی کل واحدن. نمیدونم چرا بعد از یراد بهی نقطه گذاشته و قبل از او یراده نکرده یه ویرگول بذاره. خب بچش این است که یکایک افراد یا این است که اراده می شود کل جمله یا اراده می شود هر یک از افراد که عموم افرادی مورد نظر باشد نه عموم جملی. خب بل اولو که عموم مجموعی مورد نظر باشد کلیه افراد روی هم رفته مورد نظر باشند باطلون. چرا؟ لأن نفس شی لا تکون علتا له، شی نمیتواند علت برای خودش باشد به علت اینکه لازمش تقدم شی علی نفسهیه. درسته؟ روشنه؟ ها. و ثانی که عموم افرادی مد نظر اونم باطله. چرا؟ لأن علت الشیء یجب ان تكون مقتضیتا له، برای اینکه علت باید مقتضی اون شیء باشد. لهو رو بزنید به شیء، مقتضیتا لهو یعنی برای اون شیء. اون اخوابش باب حالیه است، یعنی در حالی که وجود هر کدام از آحاد مقتضی جمله نخواهد بود. ببینید این اکرامو چرت میکنم، وجود هر کدام از این آحاد مقتضی جمله نیست دیگه. غایت الامر مقتضی این است که به اندازه خودش، به اندازه خودش در ساخت هیئت مجموعه اثر داره، اما اینکه این یه دونه بخواد علت باشد برای کل طبیعتاً معنا نداره، چون این جزئه و اگر بخواد علت باشد باید مقدم باشد، باید مقدم باشد. حالا که خودش جزء سلسله است و اصلا تقدمش بر سلسله معنا ندارد. و وجود و کل واحد من الاحاد، عرض کردم واقع شحالیه بگیرید، یعنی در حالی که وجود هر یک از آحاد مقتضای وجود جمله نیست، بلکه فقط در حد خودش میتواند چنین بکند
به عنوان علت ناقصه.
اونم علت فهمان علت ناقصه، همینجور فرض کردم برای هیئت مجموعی نه برای وجود مجموعه، یعنی وجود این مستند به کس دیگری است. این هیئت مجموعی یه صدومش وابسته به اینه، یه صدومش وابسته به اینه. خب بله ان حصول الجمله من اجزائه یکون علی ثلاثه انواع. از اینجا به بعد از بحث اثبات واجب رفتیم بیرون. یه پاراگراف همینجور ترک کردم به اصطلاح چه جوری تعبیر بکنم، متعلقاتی رو ایشون میگن تا بعد برگردن سر بحث خودشون، اونم من توضیحش رو دادم. وعلم ان حصول الجمله من اجزائه یکون علی ثلاثه انواع. احدها ان لا يحصل عند اجتماع الاجزاء شيء غير الاجتماع، هنگام گرد آمدن اجزاء وقتی گرد هم میان و انضمام به یکدیگر پیدا میکنن چیزی به جز اجتماع پدید نیاد. مثل چی؟ کل اشرت الحاصلت من آحاده ها. ببینید ببینید شما اگر ده تا یک منفرد رو بگذارید اینجا یا یه ده رو بگذارید اینجا، مال فرق بین هم؟ اون ده تا دهه، این ده هم ده. فقط چیزی که هست تو اون هیئت اجتماع نداشتیم، ده تا امر مفرد داشتیم، این طرفی هیئت اجتماع داریم. با ولی چارون با هم ببینید خیلی فرقه که شما 10,000 تا خشت با یه تن گل با 2,000 لیتر آب داشته باشیم، اما اینا جدا جدا باشند و اون اتاق نمیشه. با گرفتید چی شد؟ قضیه 10 تا 1 با 10 غیر از قضیه اتاق با 2,000 تا خشت و یه تن گله. گرفتید تفاوتش رو کجا شد؟ ها
دو شما براش اینجا هیئت فرض میکنید که 10 تا 1 میشه میتونه براش یه هیئت فرض بشه
دیگه. نه نمیشه دیگه. 10 10 با 1 و 10 تا دونه 1 هیچ تفاوتی ندارن، چون اصلا این جزء کم به مت یعنی عدده، و وقتی عدده هیچ وجودی برای ذهن شما نداره، لذا یه هیئت جدید پیدا نشده، یه هیئت جدید پدید نیاورده. دو ان یحصل هناک به هنگام گرد آمدن اجزا، ان یحصل هناک رو بزنید به هنگام گرد آمدن اجزا، مع الاجتماع هیئتون او وضع ما متعلقتون بالاجتماع. این که فرمود هیئتون او وضع اون فاعل یحصله هست. ان یحصله به هنگام گرد آمدن اجزا یه هیئت یا وضعی که جدید است و متعلق است این وضع و هیئت به اجتماع. یعنی چه علت؟ بفهمید؟ یعنی اگر اجتماع نبود و انفراد بود این هیئت و وضع جدید پیدا نمی شد. خب مثل چی؟ ببینید این 10,000 تا خشت چیدیم کنار این اتاق، اینم یه تن گل چیدیم کنار این اتاق، اینم یه تانکر یه مخزن 2,000 لیتری گذاشتمون کنار. خود چیشو پیدا شد؟
هیچ.
اما وقتی شما آمدید هیئت اجتماع دادید به اینها، اون وقتی هیئت صورت جدید پیدا می کنید. یعنی میشه یه اتاقی که مرکب از 4 تا دیوار و یه تاق و یک در، پس یه اتاق پیدا شد. درسته؟ ببینی تعبیر جناب خواجه رو دوباره از اول بخونم. ان یحصل هناک به هنگام گرد آمدن اجزا حاصل شود هیئت او وضع ما که متعلقه بالاجتماع، این هیئت و وضع از دل اجتماع داره بیرون میاد و به وجود میاد. مثل چی؟ تشکل البیت الحاصل من اجتماع الجدران و سقف. شما ملاحظه بفهمون شکل بیتا حاصل است از جدران و سق. خب این هم چی دو بودیم؟ از انزمام اون خشت ها و گل ها به وجود آوردیم. درسته؟ روشنه؟ ها
شما ملاحظه بیم حیات و وضع راشفیه حیات و وضع عرضه نیست. درسته؟ صورت نوعیه
تا فاوتی نمی کنه تا فاوتی نمی کنه. ببینید شما اون چیزی که به وجود میاد توی این سه قسم، توی این سه قسم و فارقه، میخواد صورت نوعی باشه، میخواد عرب، میخواد هرچی باشه، همین سه تا رو پدید بیاره برای خواجه کافی، برای خواجه کافی تا فاوت نمی کنه چی باشه. خب و سالس ان یحصل هناکه، هناکه را از کردم دوباره بزنید به هنگام گرد آمدن اجزا بعد در اجتماع شیء آخر، وقتی اجتماع صورت گرفت یه چیز سومی به وجود بیاد که هو مبدا و فعلن او استعداد دون ما. نگیم مبدع و استعدادنا، مبدع و فعل او استعدادون ما. مثل چی؟ کلمه زاجر حاصل بعد ترکیب الاسقوصات. شما اسقوصات رو ترکیب میکنید در شکم یک فردی که اینها رو خورده، حالا ما فرض میگیریم دما هم مناسبه، این آقا دچار ضعف مزاج نیست که سرد باشد معده‌اش، یا دچار گرمی مفرط و حرارت مفرط هم نیست که قبل نزج نی بشه به قول خودشون، قبل نزج این استقصاد یعنی بسوزه از بین بره. خب در این صورت این استقصاد در وجود این ترکیب میشد به یه تبدیل. لذا در روایات هم داریم که در فلان وقت فلان چیز رو خیلی زیاد نخورید، چون وقت هوا گرمه اگر خرمای گرم هم بخورید. و وای به حال این که فرد جوان باشه طبعش گرمه، یک ذکر طبع آتشین مثل لا اله الا الله هم میگه آب جنون بهش دست میده، یعنی هوا گرمه طبعش هم گرمه، یک ذکر آتشی هم میگه. یک آقایی رو داشتیم توی مدرسه نیما بر آخر همین بازار، اون زل اون بر که مرحوم استاد همایی زمان حجرشون بوده، حجره دار شیخ چیزی هم بود، خوبی هم بود، آدم متقی بود. اوایل درس حضرت آیت الله العظمای مظاهری حفظ الله رو میامد، یه بار سر درس پا شد و دو مشتی کوفت تو سر آقایی، همچه کم نشسته بودند و بلند شد دوتا مشتشو همچی کرد برد بالا و با آخرین قدرت زد تو سر اون بنده خدا که اصلا یه وضعی شد. اون آقا از حال رفت و بردندش بیمارستان. بعد این آقا کم 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 در طی مثلا دو هفته جوری شد که یه بار همه ای لباسشو در آورد و از طریق پشت بام مدرسه نیما ورد یک آدم عجیب غریبی بهش گفته بود که روزانه هزار بار لا اله الا الله بگو. در تابستان هوا گرم، اینم جوان، ذکر هم از ذکر از کار ناریه، طبیعتا بر طبع غالب میشه، وقتی غالب شد جنون دست میده. حالا مجرا خب بگذاریم. کلمزاج الحاصل بعد ترکیب الاستقصاد، استقصاد همین چیزیست که امروز بهش میگن عناصر 104 گانه ای که تا 115 مورد هم آمده. نه اون 4 گانه دیگه امروز نیست، اما زمان جناب بطلمیوسه. بله همون عرض کنم که جدول معروف جناب مندلیف هموش. ول حاصل و فل اول هو شیء مع شیء فقط، حاصل در فرض اول که یک بود و ده این است که شیئی یعنی آحاد مجموعه در کنار شیء دیگری میشیند، یک با یک با یک با یک تا بشد ده. اما این ها که در کنار هم هیچ چیز دیگری به وجود نمیاد. دو نه افتادگی داره قطعا، خب شیء خالی که نیست، آخه شیئیست با شیئیست، یعنی یک در کنار دو در کنار سه الاخره. دو وفستانی که هیئت و وضع جدید پیدا می شد هو شیء لشیء مع شیء. خب الاتفاهم تو توضیح بدم یعنی چه؟ هو شیء اون یعنی اون هیئت جدیده، اون هیئت اتاق. لشیء این، خب لشیء این یعنی مجموعه آحاد، این 10,000 تا خشت با اون یه تون گچی که کنار هم آمد، مع شیء این یعنی از در کنار هم نشستن این آحاد. اگر شما آحاد رو بردارید و در کنار هم قرار ندید، طبیعتا هیئت جدیدی هم به وجود نمیاد. سه وفصال سه یعنی همین که طبع باعث شدی فعلیت به وجود بیاد دیگه. ببینید درسته طب قدیم تقریبا به جز نکات بهداشتیش هیچ مطلب به درد بخوری توش نیست، ولی اینجور چیزهاش حرفهای خیلی عادی و ساده است، قرار نیست ایناش رد بشه. لذا شما میبینید در قرآن کریم هم وقتی که حضرت مریم سلام الله علیها با با حضرت جبرائیل برخورد میکنه، جبرائیل چند دقیقه بار میسه و صحبت میکنه تا اون وحشت حضرت مریم سلام الله علیها بخوابه. وقتی اون وحشت از بین رفت، اراده میکند و نفخه در بدن ایشون میکند و حضرت مسیح سلام الله علیه به وجود میاد. گفتن اگر همون ابتداییش جبرائیل این نفخ رو انجام میداد، اینقدر عیسی کج خلق میشد که هیچ کس جذب ایشون، در حالی که وایساد تا حضرت اون غلیان دم درش از بین رفت، وقتی آرام شد او وقت نفخ سور کرد. حالا سور که نه، نفخ در عرض کنم و وجود مبارکت مسیح سلام الله علیه در بدن ایشون. اینا چیزایی نیست که بگیم، چون حرف خیلی عادیه، اصلا چیز باطل شدنی نیست. خب و فسالسه هو و شیعون یعنی صورت نوعی جدید، همین بچه‌ای که گفتیم بد خلق میشه یا خوش خلق میشه. من شیعن بفرمایید من اجتماع عناصر، مع شیعن یعنی این اجزایی که در کنار هم نشستن، اجتماع عناصرشون یک چیزی که صورت نوعی دارد، مثلا یه مزاج جدیده، اون مزاج پیدا میشه. انا تعمدید قوله ان شاء الله تا فردا و صلی الله علیه و سلم محمد و آله.
که مثل اینگر های فائدی و سودی و مادی بر یه لطفه هم